بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خواستار اقدام جهانی بر ضد بانک‌های جمهوری اسلامی شد. مشاور امنیت ملی آمریکا خبر نیویورک تایمز درباره دستیابی تهران به توانایی ساخت بمب اتمی را بی‌پایه دانست. رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تغییر داد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 5 اکتبر 2009 میلادی. 13 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با نخستین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
ایالات متحده آمریکا بانک‌های جمهوری اسلامی را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد و از همه کشورهای جهان خواست در تحریم بانک ایران مشارکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا که روز یکشنبه دیروز در نشست صندوق بین‌المللی پول در شهر استانبول ترکیه سخنرانی می‌کرد، از جامعه جهانی خواست مجازات و تحریم‌های وضع شده برای نهادهای مالی ایران را به اجرا بگذارند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چند روز پیش گزارش داد وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون توانسته بیش از 80 بانک جهان را قانع کند که معاملات و روابط خود با طرف‌های ایرانی را قطع کنند. در سال 2005 یک بانک هلندی به خاطر معامله با ایران و لیبی برخلاف تحریم‌های موجود 80 میلیون دلار جریمه شد و در سال جاری نیز بانک لویدز به خاطر انتقال پنهانی پول ایران و سودان به شبکه بانکی آمریکا 350 میلیون دلار جریمه پرداخت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن جیمز جونز با رد گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره نزدیک شدن ایران به مرحله ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای میگوید این گزارش قابل استناد نیست. روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که ایران به اطلاعات لازم برای طراحی و ساخت بمب هسته‌ای دست یافته است. وی همچنین در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در پاسخ به پرسشی دیگر در این باره اظهار داشت اینکه آنها دانش فنی لازم را برای ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای در اختیار دارند یا نه موضوع گمانه‌زنی هاست. رسانه ایران گزارش دادن رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را جایگزین کرده است. این گزارش های که سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی جایگزین حجت الاسلام حسین طائب به عنوان فرمانده نیروهای بسیج شده است. عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ میگوید از روز 25 خرداد ماه گذشته سپاه و بسیج امنیت تهران را به مدت 2 ماه تمام به طور کامل در دست گرفتند. پاسدار عراقی همچنین گفت در روز 30 خرداد ماه گذشته افرادی که او آنها را به عنوان اغتشاشگر خوانده عده‌ای را در نزدیکی مسجد لولاگر تهران کشتند و سپاه در کشته شدن این عده نقشی نداشته است. عبدالله عراقی روز یکشنبه دیروز در دیدار از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به مرور رویدادهای پس از انتخابات پرداخت و گفت بیشتر افراد یاد شده در فهرست 72 نفره کشته شدگان کمیته میرحسین موسوی و مهدی کروبی زندند و در داخل یا خارج کشور به زندگی خود ادامه می‌دهند. عبدالله عراقی درباره چگونگی دخالت سپاه در رویدادهای پس از انتخابات گفته بعد از اینکه نیروی انتظامی اعلام کرد احتیاج به کمک بسیجیان برای کنترل اغتشاشات دارد، نیروهای بسیجی وارد عرصه شدند که این اعلام نیاز در روز 23 خرداد ماه اتفاق افتاد و بخشی از نیروهای بسیجی به کمک آنها رفتند، اما از 25 خرداد تمام مسئولیت بر عهده نیروهای بسیجی و سپاه گذاشته شد که آنها تا 25 مرداد این مسئولیت را ادامه دادند.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا از جمله ظهور و سقوط در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام طائب بدرود با فرماندهی بسیج، سرتی پاسدار نقدی درود بر فرماندهی بسیج، بازیابی تغییرات مهم در نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران می‌پردازیم. خواهیم دید که محمد البرادعی بوی همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی به مشامش خورده است. اما برنار کوشتر وزیر خارجه فرانسه میگوید زیاد خوشبین نباشیم. در ادامه سریال بی انتهای کابینه‌ای با مدارک جدید در تهران، یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس میگوید دکترای معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به همان بی‌ارزشی دکترای وزیر پیشین کشور است. شیرجه پاس آبشار، اسپک زنان ایرانی به فینال آسیا راه یافتند. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله بامدادی امروز. گزارش رسانه‌های دولتی در تهران همگی حکایت از این دارد که پاسدار محمد رضا نقدی، یکی از بسیجیان کارکشته جانشین حجت الاسلام حسین طائب، در فرماندهی نیروی بسیج شده است. بسیج که گفته می شود متشکل است از صدها هزار نیروی داوطلب، در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 4 سال پیش آشکارا به پشتیبانی محمود احمدی نژاد برخاست و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حریف اصلی او، انقلابی پرسابقه و یار نزدیک آیت الله خمینی، بنیادگذار جمهوری اسلامی را از میدان به در برد. در انتخابات خرداد ماه گذشته افراد همین نیرو در شمار نیروهای امنیتی و انتظامی جای گرفتند که دوشادوش نیروهای خشونتگرای معروف به لباس شخصی در سرکوبی خونین و مرگبار معترضان به نتیجه رسمی این انتخابات نقشی چشمگیر بازی کردند. در همین جابجایی‌ها پاسدار محمد حجازی به عنوان معاون فرمانده نیروهای مسلح ایران منصوب شده و جای محمد رضا نقدی را گرفته است. پاسدار حسین سلامی فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران نیز با فرمان آیت الله خامنه‌ای ارتقاء مقام یافته و به معاونت فرماندهی سپاه پاسداران در جای محمد حجازی نشسته است. تا لحظه مخابره این گزارش کوچکترین دلیلی برای این جابجایی های چشمگیر و گسترده عرضه نشده است. آغاز اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمی 10مین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تایید زودرس محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس آینده جمهوری اسلامی در نماز جمعه به امامت رهبر، شماری از تحلیلگران را به این نتیجه گیری وادار ساخت که بردامنه دار شدن نفوذ و قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه سیاست ایران تأکید کنند و حتی این احتمال را به میان آورند که فرماندهان این نیروی مسلح بر شخص رهبر نیز مسلط شده و همانها آیت الله خامنه‌ای را وادار کرده اند که پیش از تأیید قانونی نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه گذشته بر پیروزی محمود احمدی نژاد مهر تأیید بزند و هواداران میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز را به داغ و درفش تهدید کند. هواداران مردم سالاری در ایران از سوی دیگر حجت الاسلام طائب، فرمانده اکنون برکنار شده بسیج، را همراه سعید مرتضوی، دادستان برکنار شده تهران، عامل اصلی سرکوبی های خونین و مرگبار پس از انتخابات در ایران، به خصوص کشته شدن چند بازداشتی در بند زندان کهریزک می دانند. و در گفتگویی با پارسا شمس از رادیو فردا، یکی از کارشناسان مسائل ایران، به ارزیابی اهمیت تغییرات مهم اخیر در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخته است. محمد محسن سازگارا، یکی از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نویسنده اساسنامه،
از بین تغییر و تبدیل هایی که شده دو تا تغییر به نظرم خیلی اهمیت داره. یکی برداشتن آقای حسین طائب از فرماندهی بسیج و انتقال ایشون از قراری که مطرح شده به معاونت اطلاعاتی سپاه پاسداران و دومی انتصاب آقای نقدیه به فرماندهی بسیج، که البته همزمان هم صحبت از این است که واحد بسیج زیر نظر نیروی زمینی سپاه قرار بگیره. آقای طائب در واقع همون کسی است که نقش اصلی رو در کودتای انجام شده داشته و خب خیلی ها هم راجع بهش افشاگری کردن، جنایت ها، شکنجه ها و کارهایی که کرده، ولی بردنش به جایی مثل معاونت اطلاعاتی که عملا اون سازمان امنیت موازی در این سالیان در سپاه اونجا شکل گرفته، بیشتر نشون دهنده این است که این فشاری که سپاه داره میاره تا وزارت اطلاعات رو با تسلیه هایی که در درونش میکنه در کنترل سپاهی ها در بیاره، به دست آقای طائب قراره اونجا انجام بشه. همینطور گذاشتن آقای نقدی در بسیج هم، که به هر حال آقای نقدی کسیست که در این چند ماه مسئول زندانی های سیاسی، بازجویی، شکنجه ها و کلن آدم بدنامیست در سوابقش در چندین سال گذشته، گذاشتن در بسیج، اون هم بسیجی که دیگه به شکل داوطلبی کمتر خواهد بود بلکه واحدی از واحدهای نیروی زمینی سپاه باشه، کاملا حاکی از این نیست که من بعد باید بسیجی رو انتظار داشته باشیم که کاملا به شکل یک ارگان سرکوبگر و آدمهای مزدور درش باشه. و نشون
سازگاره، مگه قبلا هم اینجوری نبود؟
بسیج به هر حال علی ظاهر حداقل این فرم رو داشت که نیروهای داوطلب توش هستن، با علاقه شخصیشون میان، مردمی هستن، ولی کاملا نشون میده در این چند ماه ریزش کرده. ما توی فعالیت های توی خیابون و کوچه و دانشگاه و کوی و برزن هم میبینیم که هیچ خبری دیگه از یه آدمی احیانا اگر داوطلبان هم باشه نیست، بلکه کاملا یک واحد سرکوبگره سیستماتیک شده بسیج و هم این همچین واحد یک فرمانده مثل آقای نقدی هم میخواد. به نظرم اتفاق دیگه هم که افتاده این است که کوشش هایی که پاره آدم های سیاسی تو این 3-4 هفته گذشته کردن، از آقای رفسنجانی بگیرید تا آقای عسکرالادی و پاره اعضای مؤتلفه تا داخل بیت رهبری این طرف اون طرف، همه کوشش هایی که کردن که بلکه چهره های بدنام و آدم کش رو بذارن کنار و پاره آدم ها رو مثلا مجازات کنن، بلکه مردم رو بتونن کمی تسکین بدن و راه مثلا آشتی باز کنن، و خود آقای خامنه ای هم به این متمایل بود، به نظر من با این انتصابات یکی دو روز گذشته دیده میشه که سپاه کاملا مسلط بر آقای خامنه ایست. ایشون فرمانده مصلوب الاختیاری است که امکان جمع کردن لشکر شکست خورده پشت سرش رو نداره و بهش تحمیل میکنند، و این کار، این انتصابات این یکی دو روز کار اون کسایی رو که فکر میکردن با میانگیری سیاسی و واسطگی سیاسی میتونن قدری تخفیف بدن، به نظر من نقش بر آب کرد.
محسن سازگارا در واشنگتن. ساعت 23:43 به وقت واشنگتن، 7:13 به وقت تهران، 5:43 به وقت پاریس. در پاریس برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه هشدار گفته است که بروز نشانه‌هایی از تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با جامعه بین‌المللی را نباید با خوشبینی بیش از حد ارزیابی کرد. به گفته آقای کوشنر، سران تهران همچنان باید نیات اصلیشان از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را روشن سازند و صلح‌آمیز بودن آن را ثابت کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر در گفتگو با LCI TV گفت نسیم ملایم خوشبینی در ارتباط با ایران در حال وزیدن است و کشورهای 5+1 دیگر نمی‌خواهند در مورد تحریم علیه تهران صحبت کنند. آقای کوشنر گفت در مذاکرات هفته گذشته در ژنو با ایران چیزی رخ داد و کشورهای مذاکره کننده دیگر مایل نیستند حرفی از تحریم به میان آورند. وزیر امور خارجه فرانسه افزود با این حال کشورهای 5+1 می‌خواهند به اصل مطلب بپردازند، یعنی به این مسئله که آیا غنی‌سازی اورانیوم اورانیوم توسط تهران خطرناک هست یا نه. آقای کوشنر با اشاره به اعلام این نکته از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز یک شنبه که ناظران سازمان ملل روز سوم آبان ماه می‌توانند از تأسیسات هسته‌ای جدید ایران در نزدیکی قم بازدید کنند، افزود کشف تلاش‌های ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بسیار تعیین کننده بود. وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال اهداف نظامی ایران در دنبال کردن برنامه هسته‌ای گفت وی در این زمینه با محمد البرادعی رئیس فعلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم عقیده است که گفت همه شواهد ما را به این نتیجه می‌رساند که ایرانی‌ها دست کم در این زمینه تلاش‌هایی کرده اند که باید با افزایش تحقیقات و بازرسی‌ها اطمینان حاصل کرد که دیگر دست به این کار نمی‌زنند. جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای روز پنج شنبه در ژنو با آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان پذیرفت که اجازه دسترسی نامحدود به بازرسان سازمان ملل برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم بدهد. وجود این تأسیسات تا ماه گذشته مخفی نگاه داشته شده بود و با فاش شدن آن اضطراب و بدبینی در سطح بین‌المللی نسبت به مقاصد جمهوری اسلامی و احتمال دنبال کردن برنامه جنگ افزار هسته‌ای توسط ایران شدت گرفت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه ماه گذشته ایران را محکوم کرد که جامعه جهانی را در مسیری خطرناک قرار داده است و تهدید کرد چنانچه رهبران تهران تا پایان سال جاری میلادی در سیاست‌های خود تجدید نظر نکنند، اعمال تحریم‌های بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد بود. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران باید به طور شفاف به سوالاتی از قبیل انجام مطالعات در زمینه انفجارهای با قدرت بالا و تغییرات بر روی سیستم موشک‌ها برای افزودن کلاهک‌های هسته‌ای پاسخ دهد.
We need transparency on the part of Iran. We need cooperation on the part of the international community.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این گفته بود هیچ مدرک قاطعی که ثابت کند ایران در پی به دست آوردن جنگ افزار هسته‌ای است وجود ندارد، ولی آژانس همچنان در مورد احتمال این مسئله نگرانی‌هایش را دارد.
برق امید به گشایش در انتهای تونل بحران هسته‌ای تهران. شاهین بشیری گزارش می‌داد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آقای معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، مدرک دکترای شما همان اندازی می‌ارزد که دکترای جعلی علی کردان وزیر پیشین کشور آقای محمود احمدی نژاد. این در مجلس شورای اسلامی تاکید شده است و آنچنان که پارسا شمس از رادیو فردا می‌گوید روزنامه‌های ایران همچنان پیگیر اتهام تعلب دانشگاهی و تحصیلاتی به اعضای کابینه محمود احمدی نژادند.
روزنامه اعتماد هشدار سازمان مجاهدین انقلاب نسبت به وخامت حال بهزاد نبوی عضو بازداشت شده این سازمان را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت جسمانی بهزاد نبوی خواستار تلاش شخصیت‌های سیاسی برای آزادی نبوی شده و اعلام کرده که روز پنجشنبه گذشته آقای نبوی که بیش از 3 ماه در بازداشت انفرادی به سر می‌برد تحت عمل جراحی قرار گرفته است. روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه بهزاد نبوی به رغم وضعیت جسمی نامناسب همچنان در بازداشت به سر می‌برد از قول سازمان مجاهدین انقلاب نوشته خواهان آزادی فوری بهزاد نبوی هستیم و هشدار می‌دهیم مسئولیت جانبی بر عهده مسئولان ارشد نظام است و از همه مدیران و شخصیت‌های روحانی و غیر روحانی و به ویژه عالمان بزرگ دینی و مراجع معظم تقلید که بسیاری از آنها با آقای نبوی سابقه همکاری داشتند و نسبت به او شناختی مستقیم و بلاواسطه داشتند و در بیگناهی و دیانت و وفاداری او به اسلام و انقلاب تردیدی ندارند، مصرانه می‌خواهیم برای آزادی وی تلاش کنند. روزنامه کیهان از تشکیل ستاد بررسی ابعاد جنگ نرم در ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور ضمن اعلام تشکیل چنین ستادی گفته دشمنان ایران اسلامی پس از سالها ناتوانی در عرصه جنگ سخت بر علیه ملت مسلمان و دلیر ایران به جنگ نرم روی آوردند تا بلکه از این طریق بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. روزنامه جامع جم گزارش کرده که از تیر ماه 88 تا پایان شهریور تعداد سهامداران بورس اوراق بهادار حدود 44 هزار نفر کاهش یافته است. به نوشته این روزنامه، در حالی که در 31 تیر ماه 88 آمار مدیریت بازار نشان می‌دهد در بورس تهران 3,243,765 سهامدار وجود دارد، ولی با گذشت دو ماه از این تعداد 44,588 نفر کم شده و اکنون 3,199,168 نفر در 38 صنعت بورس در حال فعالیت هستند. روزنامه سرمایه درخواست الیاس نادران، یکی از نمایندگان نزدیک به جناح حاکم، برای تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به دکترای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، بحث دکترها و مهندسهای قلابی در مجلس و انتصاب محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس دولت که به نظر برخی نمایندگان مجلس مدرکش گویا چیزی از مدرک دکترای کردان وزیر سابق کشور کم ندارد، الیاس نادران نماینده اصولگرای منتقد دولت را بران داشت تا با نطق انتقادی خود در صحنه علنی مجلس در خصوص عناوین قلابی، به خصوص مدرک دکترای رحیمی، خواستار تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به آن شود. سرمایه نوشته که این نماینده اصولگرای مجلس مدارکی را منتشر کرد که بر اساس آن ثابت می شود رحیمی دارای مدرک دکترا نبوده و مانند کردان دکترایش از نوع آکسفورد است. البته این مدرک دکترای افتخاری آکسفورد را هم مسئولان این دانشگاه رحیمی ندادند، بلکه به گفته نادران یک مؤسسه آموزش زبان به درخواست معاون اول احمدی نژاد به وی یادبود نفیس آکسفورد را داده که آقای رحیمی از آن به عنوان مدرک دکترا استفاده می کند.
مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. منابع خبری تهران میگویند در پی شدت گرفتن انزوای جمهوری اسلامی در عرصه جهانی، شمار چشمگیری از طرح‌های توسعه میدان‌های گاز و نفت ایران متوقف شده، تا جایی که تهران برای اجرای این گونه طرح‌ها به شرکت‌های حاشیه‌ای از جمله ونزوئلایی و انگولایی روی آورده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
صنعت نفت و گاز ایران یکی از مهمترین قربانیان انزوای شدیدی است که بر روابط بین‌المللی این کشور سنگینی می‌کند. خبرگزاری مهر دیروز به نقل از غلامرضا منوچهری، مدیر عامل شرکت پتروپارس، از وجود مشکلات مالی در راه اجرای مهمترین فاز توسعه پارس جنوبی، فاز 12، خبر داد. برای رفع این مشکلات دولت جمهوری اسلامی به ونزوئلا چشم دوخته که گویا توافق کرده است با پرداخت 760 میلیون دلار در 10% توسعه فاز 12 پارس جنوبی شریک شود و نیز یک شریک آنگولایی که قرار است 500 میلیون دلار از منابع لازم برای این طرح را تامین کند. اینکه دارنده دومین منابع گاز و دومین منابع نفت جهان برای پیشبرد طرح‌های انرژی خود شریکانی معتبرتر از ونزوئلا و آنگولا به دست نمی‌آورد، یکی از شگفت‌ترین رویدادها در تاریخ معاصر انرژی است. تازه به گفته مدیر عامل پتروپارس، سرمایه‌گذاری ونزوئلا در فاز 12 هنوز قطعی نیست. شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در حال حاضر برنامه مدونی را برای اجرای طرح توسعه 30 میدان نفتی و 11 میدان گازی در دست اجرا دارد. به گفته مسئولان ارشد نفتی در جمهوری اسلامی، طی 5 سال آینده ایران برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز خود به 196 میلیارد دلار نیاز دارد که 60% آن، معادل 118 میلیارد دلار، باید از خارج تامین شود، حدود 24 میلیارد دلار در سال. این همه سرمایه چگونه تأمین خواهد شد؟ تکلیف قولهای نفتی آمریکایی که روشن است. شرکت‌های بزرگ اروپایی و ژاپنی از نیپون آیل گرفته تا بریتیش پترولیوم و توتال و رپسول و شل و انی به ایران پشت کردند. مذاکرات ایران با شرکت OMV اتریشی برای توسعه فاز 12 پارس جنوبی متوقف شده است. حتی شرکت‌های دست دوم آسیایی نیز از حضور در میدان‌های افسانه‌ای گاز و نفت ایران تفره می‌روند. خبرگزاری فارس به نقل از یک رسانه هندی می‌نویسد ایران جزو کشورهایی نیست که شرکت‌های هندی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی آن داشته باشند. این اشاره است آشکار به آنچه پیش از این در مورد واگذاری طرح توسعه میدان فارسی به کنسورسیومی از شرکت‌های هندی گفته شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران با تأکید بر متوقف شدن بسیاری از طرح‌های گازی و نفتی ایران می‌نویسد که شرکت‌های خارجی طرف گفتگوی تهران با وجود کسب امتیازها و فرصت‌های بکر برای سرمایه‌گذاری از حضور قطعی و جدی در طرح‌های ایران تفره می‌روند و مقام‌های تهران پاسخ قطعی از آنها نمی‌شنوند.
safadel.com بله safadel.com این نشانی فیلتر شکن ماست. safadel.com تکرار میکنم safadel.com safadel.com. و اما شیرجه پاس آبشار والیبالیست‌های ایرانی از صد کره جنوبی گذشتند تا در فینال به مصاف ژاپنی‌های چشم بادامی بروند. فریبرز غریب سرو خبرهای ورزشی مجله را می‌زند.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران روز دوشنبه در فینال 15مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به مصاف تیم ژاپن می‌رود. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها روز یکشنبه در شهر مانیل در فیلیپین تیم والیبال ایران در یک دیدار نزدیک و فشرده که 5 گیم به طول انجامید با حساب 3-2 تیم قدرتمند کره جنوبی را شکست داد و برای اولین بار به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی روز یکشنبه تیم ژاپن هم 3-2 از صد تیم چین گذشت. بدین ترتیب تیم‌های والیبال ایران و ژاپن روز دوشنبه فینال 15مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا را برگزار خواهند کرد. در فوتبال اسپانیا و در چارچوب هفته ششم لالیگا شب گذشته رئال مادرید با تحمل شکست 1-2 در مقابل سویا جای خود را در صدر جدول تحویل بارسلونا داد. در یک بازی مهم دیگر دیشب اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش با نتیجه 1-2 در برابر خطافه تسلیم شد. در این مسابقه جواد نکونام از ابتدا تا دقیقه 80 و مسعود شجاعی در 10 دقیقه پایانی برای اوساسونا بازی کردند. در جدول رده‌بندی در حال حاضر بارسا با 18 و رئال مادرید و سویا هر دو با 15 امتیاز اول تا سوم هستند. در ادامه هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب تیم چلسی با 2 گل میهمانش لیورپول را شکست داد و به صدر جدول رده‌بندی این بازی ها صعود کرد. در یک نتیجه مهم دیگر روز یک شنبه آرسنال در یک بازی پرگل 6-2 بلکبرن را از پای درآورد. در جدول رده‌بندی چلسی با 21، منچستر یونایتد با 19 و آرسنال با 18 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. در سری آ ایتالیا دیشب یوونتوس با شکست 2-0 در زمین پالرمو فرصت صدرنشینی را از دست داد و در مکان سوم جدول باقی ماند. در پایان هفته هفتم سری آ در جدول رده‌بندی اینتر میلان و سامپدوریا هر دو با 16 امتیاز اول و دوم هستند و یووه با 14 امتیاز سوم. در آخرین بازی از هفته هشتم بوندسلیگای آلمان دیشب هامبورگ با پیروزی 3-1 در مقابل هرتا برلین جمع امتیازاتش را به 20 رساند و همراه بایر لورکوزن در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام کنفدراسیون‌ها روز یکشنبه عازم لیبی شد. این رقابت‌ها با شرکت تیم‌های ایران، لیبی، گواتمالا، جزایر سلیمان، اوروگوئه و اسپانیا از روز دوشنبه در شهر ترابلوس آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
گوش به زنگ تلفن‌های شما عزیزان. مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان می‌رسد. تا نیم ساعت دیگر ساعت 8 بامداد دومین مجله بامدادی را تقدیمتان خواهم کرد. ترانه های دلنشین فردا نیم ساعتی گوش شما رو از صدای امروز قشدار و گرفته تر از همیشه من دور نگاه می‌دارم. خوش به حالتان. با این حال برمیگردم. علیرضا طاهری برمیگردد با صدای گرفته یا صاف. علیرضا طاهری میزبان شما خواهد بود، حتی در سکوت، حتی با صدای خشدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه. هر پرستویی که به سوی میپره، خبر پایون فصلی رو میبره. هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌کنه، به خودم میگم که این نیز می‌گذره، 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 می‌گذره. کوچه های خاکی تهران قدیما پر ز آواز نشاط بچه ها بود. شهر فرنگی تون دنیای کوچک، قصه ها شیرین ترین قصه ها بود. هر پرستویی که به سوی می پرید، خبر آواز فصلا رو می شنید. هر گل تازه‌ای که چشم باز می نمود، شاهد روزای خوب کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود، کودکی بود.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Also on the docket for the General Assembly will be meetings related to Afghanistan and Pakistan.
هم یهودی ستیزی رو خودشون طراحی کردند، هم حمایت بیچون و چرا از جنایات صهیونیست‌ها را.
خودم صدا تو میشنوم همه جا، یا شاید من دیوونه شدم. اگه تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم.
من با تو عزیزم، اسم منو سلام کن، میبینم کنارم، میبوسم نگاه کن،
میبینم کنارم. تو تو اتاقم نیستی، چرا هوای تو تو خونست، چرا با تو حرف میزنم هر روز، نگو تو دلت این دیوونست. اگه تو تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم.
من با تو عزیزم،
تازه ها از رادیو فردا.
یک شرکت فیلمسازی آمریکایی به تازگی کار ساخت مستندی درباره زندگی استنلی آن دانهم، مادر باراک اوباما را آغاز کرده است. شرکت فیلمسازی IMG در حال ساخت فیلمی با عنوان یک روح بخشنده بزرگ درباره زنی است که به گفته باراک اوباما بیشترین تأثیر را بر زندگی او داشته است. این فیلم را چارلز برنت، فیلمساز مطرح هالیوود و خالق آثاری چون قاتل گوسفندان، کارگردانی می‌کند. این فیلم به ویژه به بخش مهمی از زندگی مادر باراک اوباما می‌پردازد که فرزندش را در سن 10 سالگی از اندونزی به ایالت هاوایی در آمریکا می‌فرستد. این تصمیم سبب می‌شود تا اوباما در آمریکا به ادامه تحصیل بپردازد و سپس به عنوان یک حقوقدان موفق به عرصه سیاست روی آورد. مادر باراک اوباما در سال 1995 و در سن 52 سالگی بر اثر بیماری سرطان در ایالت هاوایی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
گناهی ندارم، ولی قسمتی چشمای کورم برایت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم،
سر از کار چشمات کسی در نیام بود، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد را بود، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم چشمات شکستم، واسه من که برد ز کار زمونه، یکی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. زمزمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان تو بازم تو دستان ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هرکی تو رو خواست، یه روزی بد آورد برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
Myself this time, step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey oh, listen what I say oh, I got your hey oh, now listen what I say. That I really can go to the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey oh, listen what I say oh, come back and hey. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. In between.
will hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تو گل من تویی، تویی ترانه من، تویی ماه شبم، نور آشیانه من، تویی که میشناسی شور عاشقانه من. بذار با دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم. نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. دلواپسی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. تو گل من توی، دل به عشق تو اسیره، اسیره.
هستی تو این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم، بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم، اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بی طاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه، اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره، تو گل من تویی دل به عشق تو اسیره اسیره
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اغلب پدر و مادرها که فرزندانی در سنین تینیجری دارن میگویند که میخواهند دوست فرزندانشان باشن. روانشناسان میگویند بچه ها دوست زیاد دارند، اما تنها یک پدر و یک مادر دارند. برای سلامت یک خانواده و رسم واضح مرزها مهم است که قبل از دوستی پدر و مادر حقیقتاً به نقش مهم خود آگاه باشند. اطفال و نوجوانان به داشتن یک حریم مشخص و روشن نیاز دارند. با آنها گفتگو کنید، نظراتشان را بشنوید، درباره دیدگاه‌هایشان فکر کنید و آنها را سبک و سنگین کنید، ولی باید برای بچه‌ها کاملاً روشن باشد که تصمیم نهایی با شماست. این نقشی است که وجدان بیدار و همچنین اجتماع به شما سپرده است و سلامت فکری برای همه اعضای خانواده را نیز به دنبال خواهد داشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
میانه دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختی رو داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر، چرا چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، هزار کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت، دو تا موجود زنده، یکی زنه یکی مرد، جهانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت، به قانون خلقت آخه تو شک داری، ذات زن و نفس طبیعی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه، اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری، من از سردم اما خورشید گم شده، منو در بر بگیر، همه تنم سست شده، دارم خفه میشم، یه کمی هوا میخوام، من از ریشه یکی گیاهان گوشت خار میام، هنوز مزم در میز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوب در دفتره، من جهنمو روی زمین دیدم، واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم، آره ترسا که دوزخ محسه روی زمین، منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین، این با خودمو با بند نافدار میزنم، تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورشه بعد، صدای من حرامه میشه ناله کرد، تو هم میگی منو تو خواهر و برادریم، به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم، و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه، زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه، اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم دل به خلوت تو بستم حالا دیگه تو رو داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قباره پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حال داره تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن